زیورالات مثلا استفاده نکنن.
درست.
یا اینکه از هر رنگ موی استفاده نکنن. خب اینها خیلی جالب هست. چرا؟ چون که اونها محیط به اصطلاح علم و دانش رو جدای از اینها میدونن، چون میدونن که بیهجابی باعث میشه که ذهن انسان دیگه تمرکز نداشته باشه روی بحث مقوله به اصطلاح همون دانش و کسب علم و معرفت و اینها. پس در میتونیم بگیم که اکثر کشورها توجه کردن به بحث های حجاب و اینکه دوری کردن از بیهجابی توی خیلی از مکان ها در واقع میتونیم بگیم که عمومیت داره و اینجوری نیست که بگیم فقط صرف کشور ما هست که مثلا حالا دارن سختگیری میکنن، از دید عده‌ای هست، وگرنه حقیقتا اینجوری نیست.
درسته. و راهکارها چی از خانم زاده ای؟
اولین راهکار که به نظر من مهمترین راهکار و در واقع میتونیم بگیم که مبنایی ترین راهکار رو من با یک روایتی از امام علی علیه السلام برای شما شروع میکنم انشاءالله.
خواهش میکنم.
حضرت جبرئیل نزد حضرت آدم علیه السلام اومد و گفتن که من سه مورد رو به شما پیشنهاد میکنم و از این سه مورد شما یکی رو انتخاب بکنید. گفتن که اگر توی بحث عقل، حیا و دین، جبرئیل به حضرت آدم فرمودن کدوم رو شما انتخاب میکنید؟ خب به نظر شما جبرئیل چه پاسخی دادن؟ چی میتونن گفته باشن؟ بین عقل، حیا و دین.
فکر کنم همون ملا حیا الله لا من لا دین الله لا حیا الله دیگه، درسته خانم؟
نه درست نیست.
خش.
حضرت آدم مادن بحث گفتن که من عقل رو انتخاب میکنم.
بله.
بعد حضرت جبرئیل هم به حیا و دین گفتن که خب شما برید. و اونجا حیا و دین گفتن که نه، ما ستا با هم هستیم. هر جا عقل باشد ما هم هستیم. و من میخوام توی راهکار اول و مهم و پایه و اصلی که میخوام بهش اشاره کنم،
بله،
بحث در واقع همون تغییر نگرش ها هست. ما کاری که توی جامعه برای مردم انجام ندادیم در مورد مقوله حجاب، ما باید بیام نگرش ها رو عوض کنیم. خب اون نگرش ها چجوری عوض میشه؟ من بیام با زور نگرش رو عوض کنم؟ نگرش جوانانمون حالا در مورد یه مسئله رو میتونم با زور عوض کنم؟ مطمئنن اصلا جواب نمیده، یا اگر هم جواب بده خیلی مقطعی هست، دوباره برمیگردن به همون حالت قبل. و یکی از به اصطلاح راهکارهایی که برای تغییر نگرش ها هست، ما بیایم با جوانانمون عقلانی برخورد کنیم، با جوانانمون عقلانی صحبت کنیم که بله. توی مسئله بحث مثلا حجاب، این چرا میگم عقلانی؟ چون که در واقع عقل سرلوحه همه کار هاست. اگر جوان ما، زن ما، مرد ما از طریق عقل قانع شد که باید یک کار رو انجام بده،
درسته،
و از جمله حجاب مثلا داشته باشه، به دنبالش دیگه بقیه کارها خیلی راحت هست. به دنبالش حیا میاد، به دنبالش دین میاد، به دنبالش اطاعت از خدا میاد. پس اگر کوتاهی صورت گرفته، به نظر من تو تغییر نگرش بوده که از راه عقلانی صورت نگرفته. من یه مثال مثلا برای شما بزنم. معمولا دیدیم کسایی مثلا میرن برای جوانان صحبت میکنن، مثلا میگن آره حجاب خیلی خوب هست، هیچ مشکلی هم نداره، حالا سختی آنچنانی هم نداره. من برعکس میام به جوانها میگم که نه، حجاب داشتن سخته. چرا؟ چون جوان داره خودش میبینه، کسی که حجاب داره واقعا داره یکم سختی میکشه. اون از تابستون که مثلا حالا باید یک پوشش بیشتری داشته باشه، که خب این خودش مثلا گرمای مضاعف میتونه داشته باشه، یا مثلا توی زمستون که خب به قولن یکم شاید حالا شرط سختتر بکنه. پس حجاب داشتن یکم سخته. چرا جوانی که ما این مسئله رو داره میبینه و درک میکنه، چرا ما بیایم خلافش رو برای صحبت بکنیم و اون موقع میگه نه ببخشید، حالا این ایشون همینجوری یه چیزی داره میگه؟ حقیقتا ما اون یکم سختی رو، یکم دشواری رو میبینیم توی بحث حجاب. اما بعد وارد مقوله های دیگه میشیم که میگیم با اینکه مثلا این حجاب مثلا سخت هست،
بله،
اما حالا یک سری اثرات اینها به دنبال داره که
متشکرم. خیلی ممنونم خانم زارعی. و البته یه نکته که حالا این وسط مهم هست، با توجه به تغییراتی که جامعه داشته، جامعه که عرض بکنم بالاخره دنیای پیرامونمون، یعنی یکیش مثلا بس همین فضای مجازی، گسترش فضای مجازی و گسترش استفاده از فضای مجازی مخصوصا در بین جوان‌ها و نوجوان‌ها، یه قدری باید توی این راهکارها اون ظرافت‌ها بیشتر رعایت بشه یا شکلاش باید تغییر بکنه، جذاب‌تر باشه. یعنی همین راهکاری که ما می‌خوایم تبیین بکنیم عفاف و حجاب رو و زیبایی عفاف و حجاب رو برای دختر نوجوانمون، برای دختر جوانمون، باید خودش جذابیت داشته باشه که این بتونه اثرگذاری خاص خودش رو داشته باشه انشاءالله. خانم افضلی ما خدمت شما هستیم، فکر میکنم نهایتا 3-4 دقیقه هم فرصت داریم که جمع‌بندی بفرمایید از بحثی که داشتیم در این نوبت از گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو.
ما سختی های مختلف رو باید تحمل بکنیم، یعنی توی نگاه تربیتی ما باید وقتی میخواییم بچه‌مون با حجاب بشه باید ببینه که زندگی سر و سر راحتی نیست. ما الان به خاطر سلامتیمون داریم سختی ماسک رو تحمل میکنیم به خاطر یه چیز والاتر و به خاطر حالا یک ارزش والاتر که به خودمون هم میرسه، به خود زن میرسه و اون جایگاه بالاش تو خانواده است. حجاب رو باید رعایت کنیم. اگر کسی عاقلانه بخواد حیات طیبه و یک زندگی با آرامش داشته باشه باید حجاب رو و عفاف رو رعایت کنه. این مقوله‌ای که فکر میکنم یه گزاره‌ای هست که باید برای جامعه ما باز بشه و اینکه شما هم درست فرمودید که باید زیبا، یعنی من نباید احساس کنم که جامعه ما یک جامعه متفاوت با همه کره زمین هست و من دچار یک حالا خاص بودگی غیر معقول هستم که تو جامعه ما فقط حجاب هست و بقیه کره زمین همه بی حجابن. و اینکه واقعیت دنیای حالا غرب و دنیای پیرامونمون رو هم باید بدونیم. من یه چیزی فقط ذکر میکنم و این آخرین کلامم باشه. من از دوستانی که توی غرب زندگی میکنن یه چیزی رو زیاد شنیدم که اگر شما یک خانومی رو دیدید که با پوشش لب دریا توی خیابون به کشور اروپایی داره راه میره، قطع و یقین بدونید که این ایرانیه. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه توی غرب هم سود سطح بندی پوشش وجود داره. ما چون اینجا نشستیم و از دور داریم یه تصویری از غرب رو میبینیم، فکر میکنیم آزادی تا این حد هست و حتی وقتی میریم تو اون فضا قرار میگیریم آنورمال هستیم، نابهنجار هستیم. یعنی واقعیت های دنیای پیرامونمون در مورد زنها رو هم ما حس کنیم و ارزشمندی زن رو از منظر اسلام بدونیم. این مشکل عفاف و حجاب اصلا اون مشکل هویت جنسیتی زنانه حل میشه و ما یه جامعه خواهیم داشت که انشاءالله تمام خانوم ها و آقایون در اون با آرامش زندگی میکنن. که این من وقتی آرامش با من زن دارم مهربانی میکنم به خودم و به همه مردهای جامعه و به همه زنهای جامعه وقتی حجاب دارم، این گزاره احساسی رو هم اگر من متوجه بشم، با احساسات هم با این مسئله درگیر بشم، انشاءالله مسئله عفاف و حجاب حل میشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم در تایید فرمایشات شما. ما فقط باید این دو نکته رو یادمون باشه که آزادی که گفته میشه غیر از مسئله ولنگاری هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم توی صحبتاشون من دیدم اشاره فرموده بودن، و اینکه حالا توی جاهای دیگه دنیا و حال بالاخص یه جایی کشورهای غربی شاید فکر کنیم که خانم ها آزادتر هستن، اینطور نیست. خیلی از اینها در واقع ناشی از همون سیاست‌های مادی‌گرایانه‌ای هست که دولت‌های خبیث غربی دارن نسبت به در واقع جنس زن و نگاهی که به خانم ها دارن و نگاه متاسفانه اسخای می کنم ابزاری که به جنس زن دارن. متشکرم از شما سرکار خانم افضلی، اسخای می کنم وقتتون رو گرفتیم. انشالله که هر کجا هستید سلامت باشید. خدا حافظ شما باشه. خانم ازاری از شما ممنون، سپاسگزارم که لطف کردین تشریف آوردین در این نوبت از گفتگوی فرهنگی خدمتتون بودیم. سرکار خانم نجمه ازاری از اساتید محترم حوزه علمیه و معاون محترم پژوهش حوزه علمیه تهران، از شما هموطن عزیز ارجمند هم ممنونم که با موضوع عفاف و حجاب و راهکارهای تشویق به این موضوع در این نوبت از گفتگوی فرهنگی همراه ما بودید. التماس دعا، شب خوش و خداحافظ.
بهار قرآن رمضان. قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک ادوب و حلات الایمان، لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان ليتك دوما قريب.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عجمند. رادیو گفتگو رو میشنوید برای موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. برنامه که همینک تقدیم شما میشه گفتگوی علمی هست به مدت 41 که میپردازه به موضوع سد کمالخان افغانستان و راهبردهای مضاعف برای حل مشکل بیابی شرق کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند هر بر و بحر، خداوند جغرافیا و هستی، خداوند دهر. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر همراهان اندیشمند، اصحاب علم و علاقمندان به گفتمانهای دانش محور شبکه سراسری رادیو گفتگو. با برنامه دیگر با رویکرد علمی مشتاقانه افتخار داریم با حضور دوباره میهمان شنود مؤثر و تفکر سازنده شما عزیزان هستیم. در این برنامه سعی داریم که توسعه و آبادانی، همچنین بسترسازی اکوسیستم های نوین در شرق و جنوب شرق کشور با همراهی جناب آقای دکتر هدایت فهمی و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی این برنامه رو ادامه بدیم. خب من برنامه رو ادامه میدم با صحبت جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر، که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، من میخوام بیشتر در خصوص سد کمالخان افغانستان و ارتباط اون با بیابی شرق کشور بیشتر صحبت کنیم. من خواهش میکنم که در این خصوص مطالبی هست بفرمایید.
شما مطلع هستید که ما یه دوره خوشسالی 10-12 داشتیم در بله. منطقه، به ویژه منطقه سیستان بلوچستان و در افغانستان هم به همین ترتیب. خب خب عمدتا تأمین آبی که انجام شده و با توجه به سدهایی که زده شده، سد کجکی از اول که وجود داشت، بعد سد دو تا سد دیگه زده شد که آخرش همین سد کمال خان هست و میشه کنترل بیشتری کرد. لذا تصور بر اینه که در شرایط فعلی عمدتا اینا سیلاب‌های نابهنگامی که ظرفیت کنترل ندارن ممکنه رهاسازی بکنن به عنوان حقابه، که خب اینم یک مسئله است. لذا سد کمال خان اگر ما بخوایم به عنوان یک عامل خشکی در منطقه نام ببریم، به نظر من این درست نیست، چون هنوز واقعا دیپلماسی آبی ما به شکل خیلی فعال وارد این قضیه نشده، که به هر حال راه حل داره این مسئله، تفاهم نامه وجود داره، این پروتکل حقوقی هست.
حالا که سد کمالخان چرا اینقدر اثرگذار شده در تعاملات آبی ما؟ چرا ما اینقدر به سد کمالخان میبایست اهتمام داشته باشیم، یا اصلا باید اهتمام داشته باشیم یا نه؟
ببینید، سد کمالخان افتتاحش اصلا مناقشه برانگیز بود، به این دلیل که صحبتی شد که ما آبو در مقابل نفت میتونیم مبادله بکنیم، کمان که این حرفو آقای اردوغان هم زده بود در کنفرانس جهانی آب که در استانبول برگزار شد.
یعنی آب بگیریم نفت بدیم.
بله، که مبادله آب و نفت کنه. انجام بدیم در. اونم با این هدف دیجیل و فرات رو داره کنترل میکنه. این طبیعی، هر کشوری که بالا دست هست همین چیزو، همین موضوع ما هم ممکنه اتخاذ بکنیم در جایی که بالا دست هستی. به هر حال منافع ملی مهمه. ولی خوشبختانه عرض کردم ما تفاهم نامه داریم و قدرت ما، قدرت چانه‌زنی ما بالاست، یعنی هیچ وقت حداقل در دولت فعلی افغانستان نگفتن که این قرارداد رو قبول نداره. این قرارداد رو گفتن سهم شما از مطابق قرارداد تأمین خواهد شد. مهم اینه که ما در کنار این دیپلماسی فعالی که انجام میدیم باید به این فکر باشیم که به آب پایدار همیشگی از منابع داخلی متکی باشیم. سهم پایدار همیشگی ما، بله، سهم وابستگی ما به آبهای خارج از کشور 7% و اونم عمدتاً در شرق کشوره.
بله،
نقش رودخانه هیلمن درست مثل نقش رودخانه نیل هست برای مصر، یعنی پایین دسته دوست. تمام سرچشمه ها و به اصطلاح آب شرشاخه ها در کشورهای دیگه واقع شدن، بنابراین مصر در پایین دست این قضیه است و هر فعل انفعالی در بالا دست انجام میده اقتصاد مصر و سرنوشت مصر اصلا ممکنه تغییر بده. در اینجا هم همینطوره، یعنی هر فعل انفعالاتی که در بالا دست صورت بگیره، اگر واقعا ایران نقش فعالی نداشته باشه در حوزه سیاست و در حوزه اقتدار و قدرت چانه‌زنی نمیتونیم. و یکی از ابزارها هم عرض کردم اینه که ما برنامه ریزی چنان داشته باشیم که حساب روی منابع داخلی داشته باشیم، به اشکال دیگه تأمین آب فکر بکنیم، از نمک‌زدایی آب دریا، از بازچرخانی آب، از استفاده چند باره از آب، از باروری ابر، از بسیار روش‌هایی که در دنیا الان مرسوم هست میشه استفاده کرد، و از تولید آب حتی در کنار از رطوبت هوا تولید آب میکنه. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی دولت تأمین آب شروع بهداشتی سالم برای آهاد مردم و اشتغال و جایگزین کردن. من به عنوان کسی که لاقل بیش از چند سال در بخش آب خدمت کردم و الان در کسفت پژوهشگر خدمت شما هستم، واقعا به این نتیجه رسیدم این کشور باید یک رویکرد جدیدی به بحث آب داشته باشه. خوشبختانه مباحثی در منطقه مکران مطرح است که این منطقه صنعتی بشه و این رویکرد رویکرد درستی است. منتها این رویکرد با دستور و بخشنامه عمل نمیشه، گفتنش کافی نیست. بسیار. یعنی تا مشارکت وسیع مردمی نداشته باشیم اینا روی کاغذ خواهد.
متشکرم از جناب دکتر هدایت فهمی. برنامه رو ادامه میدیم با مهمان دیگر حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر مهدی فصیحی، پژوهشگر حکمرانی سیاست گذاری و دیپلماسی آب. جناب آقای دکتر، ضمن خوش آمدگویی به جناب علی، در خصوص سد کمالخان افغانستان و ارتباط اون با بی‌آبی شرق کشور مطالبی هست ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، فرهیختگان گرامی، جناب عالی و همکار عزیزم.
متشکرم.
من اگه اجازه بدین اینا تو به این نه جلو ببرم که حالا شما بحث صدر کمال خانم مطرح کردین. ما در شرق کشور به بسته های حل مسئله نیاز داریم. منظورم از این پکیج چیه؟ یعنی پروژه ها بخشی از
بله
راه حل هستن و همینطوری که تو برنامه قبل عرض کردم ما
یعنی پروژه زایی کنیم. آقای دکتر
اگه به من میگین میگم یه کم پروژه زدایی بکنیم. اول
پروژه زدایی کنیم.
عرض میکنم
بله
ما به این دلیل که از اون سه تا حلقه ای که عرض کردم سیاست زمدید. تکنیک اجتماع در سالهای گذشته صرفاً و تقریبا بیش از 90% راه حلایی که دادیم همه تکنیکی بوده و توی مناطق مختلف تو شرق کشور که برین حجم بسیار زیادی از پروژه هایی که بعضن هنوز ناتمام و روی زمین مونده باش روبرو هست. ما اگر به وضعیت اجتماعی سیاسی سیستان عرض کردم، اینا ما به عنوان نمونه عرض میکنم، شرق کشور شاید همه جاش شرایطی با مختصات متفاوت شرایط اینجوری داشته باشه، شرایط اجتماعی اقتصادی توجه بکنی، مردمان سیستان در گذشته علاوه بر این که تاجر بودن
بله
کشاورز هم بودن،
بسیار
صنعتگرم بودن، بنابراین این روی کرد و نگاهی به گذشته میتونه بخشی از راه حلای پیش روی ما رو نشون بده. یعنی شما توجه بفرمایید که ما همین طی 4 دهه گذشته که ما حداقل دوبار با خوشسالی مطلق روبرو شد، هامونا حتی خوش شدن به طور کامل،
یعنی لایف سایکل افراد اونجا
اصلا ببینید ما اومدیم الان تجارت سیستان را با اون طرف مرز تقریبا قطع کردیم با یک دیواری مرزی. من نمیگم دیواری مرزی کار درستیه یا غلط، قطعا بله. مطالعاتی روش شده، ولی آیا فکری کردیم که این تجارت برای تسهیل معیشت مردم رونق پیدا بکنه به نحوه مشابهی؟ و همینطور بحث کشاورزی که بخشش برمیگرده به صدر کمال خان که من میخوام دو سه مورد در این مورد عرض بکنم که نمیدونم تو این مقطع بگم یا مقطع بعد.
درسته.
ببینین هیرمند یه رودخانه بین المللیه.
بله.
این نکته محوری بحث ما هست با افغانستان.
بله.
حتی اگر شما معاهده هیرمند را نداشتید
بله.
هیرمند چون یک رودخانه فرامرزی بین المللی بله. مشترک هست، قواعد و قوانینی برش مترتبه. این قواعد و قوانین بدیهی ترینش اینه که کشورهایی که در بالا دست میخوان هر اقدام ساخت و سازی تو حوزه آبریز مشترک بله. انجام بدن، اصطلاحا میگن پریور نوتیفیکیشن، باید اعلان قبلی بکنن به کشورهایی که پایین دست دارن انتفاع میبرن از این.
بله.
خب و ما هم چون در استفاده از آب هیرمند قدیم بودیم به اصطلاح و از هیرمند منتفع میشدیم، بنابراین باید از تمام اقدامات کشور افغانستان بله. مطابق قوانین بین المللی در حوزه هیرمند مطلع میشدیم. نکته بعد این که پس بین المللی بودنش، پریور نوتیفیکیشن که باید اطلاع به بله. ما میداد، و اینکه ما الان از اثرات زیست محیطی این سد کوچک انحرافی که به ظاهر اهمیتی نداره و تمام آب هیرمندا میتونه منحرف بکنه به سمت گودزره اطلاع نداریم.
بله.
یعنی انوایرمنتال ایمپکت اسسمنت رو این آیا نمیدونیم انجام شده یا نشده. اگر انجام بشود و مشخص بشه که این برخوش شدن هامون صابری نمیدونم هامون پوزک اینا اثرگذار هست، خب به طور طبیعی صدر کمال خان به وضوح داره اثرش رو پایین دست نشون میده و ساده ترینش اثر زیست محیطیه. سوای بحث کشاورزی
فرمونه هست. یک بستر انحرافی هست آقای دکتر.
بله صدر ببینید کمال خان حالا من عدد داشت صدر کمال خان یک صدر انحرافی هست که
بله
حجم ذخیره خیلی محدودی در حد 50 میلیون متر مکعب داره.
ما آقای دکتر شریفی رو هم روی خط داریم، بفرمایید آقای دکتر.
بفرمایید، در خدمت.
بفرمایید.
بنابراین این 50 میلیون متر مکعب و حدود 9 مگاوات هم برق ظرفیت نصب نیروگاهی داره، از نظر سازه‌ای یه سازه خیلی حجیمی نیست، ولی به این دلیل که یک بندی هست که کل عرض رودخانه را در حقیقت بنده انحرافیه و آبا منحرف میکنه به سمت اراضی که قرار هست در آینده توسعه پیدا بکنه 186,000 هکتار، این یه طرح بسیار مهمی هست و ما در حقیقت باید خیلی به این حساس باشیم، کما اینکه حالا حساسیت هایی هم انجام شده. حالا من رو بحث حقابه و معاهدم اگر نیاز بود
حتما. جناب آقای دکتر فرود شریفی روی خط مهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب آقای دکتر فرود شریفی، رئیس سابق جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، همچنین رئیس انجمن علمی خشکسالی و تغییر اقلیم، که در برنامه